فرموده بزرگ رهبر انقلاب بختیار و تمام وابستگان و حامیان داخلی و خارجیش را محکوم به فرموده بزرگ رهبر انقلاب.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد. امروز هم شما نگاه کنید دنیا رو، نشانه هایی هم پیداست. اونچه که من به شما جوانان عزیز، فرزندان خودم عرض می کنم این است که بدانید امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است. دوران جدیدی در همه عالم دارد آغاز می شود. بشریت عبور کرده است از مکاتب و ایدئولوژی های مادی. این یک پدیده بسیار مبارک و پدیده بسیار مهم و پرمعنایی است.
این جوانان نسل تازه‌ای هستند که در کره زمین ظهور کرده است و وظیفه دگرگونی عالم را پروردگار متعال بر گرده اینان گذاشته است.
این پیچ تاریخی که گفتم عبارت است از تحول، از سیطره چنین دیکتاتوری به آزادی ملت‌ها، به حاکمیت ارزش‌های معنوی و الهی. این پیش خواهد آمد، استبعاد نکنید.
نظم سابق مبتنی بر منافع نظام سلطه به چالش کشیده شده است. تلاش نظام سلطه برای منزوی کردن اعضای محور مقاومت به وسیله تحریم‌های مختلف، همگی ناشی از ظهور هویت و ایدئولوژی جدیدی در عرصه روابط بین الملل است که مهمترین خطر برای نظام سلطه محسوب می شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران با شناخت دقیق نظام سلطه جهانی فرموده‌اند سلطه های جهانی جز زور و قدرت هیچ نمی فهمند و در برابر زبان قدرتی که آنان به کار می گیرند با زبان قدرت باید سخن گفت. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که تنهایی استراتژیک را در طول سالهای جنگ عراق علیه خیش به خوبی تجربه نموده و این باور رسیده است که تنها از طریق تفوق قدرت، ائتلاف سازی و افزایش نفوذ می تواند امنیت خود را حفظ کند. این راهبرد با استفاده از ایجاد و تقویت گروه‌های وفادار و متعهد به ایدئولوژی و راهبرد ضد صهیونیستی و ضد آمریکای خود و نیز ایجاد پایگاه‌های نظامی گروه‌های مقاومت و تقویت قدرت نظامی آنها و نیز اتحاد با کشورهای همسو در کنار موازنه درونی قدرت تأمین می‌شود. واقعیتی که امروزه در عرصه روابط بین الملل رخ داده نشان می‌دهد که غرب با قدرت جدیدی به نام مقاومت مواجه است که ضمن پاسخگویی به نیازهای بشری بر اساس باور به معنویت، اندیشه های سیاسی مبتنی بر سکولاریسم و نظم مبتنی بر منافع غرب را نفی می کند. افزایش قدرت نظامی، نفوذ منطقه‌ای و عمق استراتژیک نظامی امنیتی و نیز سیاسی ایدئولوژیک ایران ناشی از محور مقاومت، امکان مقابله و پاسخ به تهدیدات و اقدامات دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم نموده است که از جمله نمودهای آن حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق، هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک در 20 جوان 2021 و هدف قرار دادن نکات راهبردی متعلق به رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی در پاسخ به اقدامات خرابکارانه این رژیم علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده است. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که شنونده برنامه روزانه هستید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اما این هفته بخشی از پژوهش دکتر صاحب نورالدین اکبری را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان جایگاه و نقش ایران و محور مقاومت در نظم نوین بین الملل. در ادامه بس خدمتتون میتونیم بگوییم که نظام سیاسی ایران با ویژگی منحصر به فرد از ظرفیت تاثیرگذاری بر محیط پیرامون برخوردار است. از جمله تأثیرات در سطح منطقه‌ای، توانمندی در حل منازعات از طریق نیروهای برآمده از میان ملت‌های منطقه است. در دهه‌های پیشین کشورهای منطقه برای حل منازعات و کشمکش‌های داخلی و منطقه‌ای نیازمند مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای بودند و بدون حضور این نیرو قادر به برطرف ساختن این منازعات نبودند. مساق اصلی این نیروهای منطقه‌ای محور مقاومت است که با بسیج سیاسی اجتماعی ملت‌های منطقه ایجاد شده است و در برهه‌های مختلف توانسته توانمندی‌های خود را بروز دهد. تفکر مقاومت جایگاهی اساسی در تشکیل و نقش‌آفرینی جریان‌های همچون حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق، بسیج مردمی سوریه و همچنین انصار الله یمن دارد که امروزه به بازوهای اصلی ارتش‌های این کشورها در آزادسازی بسیاری از مناطق اشغالی از دست نیروهای دست نشانده و تروریستی تبدیل شده اند. جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق نظم منطقه مورد نظر خود تلاش کرده با قدرت‌های چالشگر و ضد هژمونیک وارد تعامل سازنده شود. این همکاری با توجه به وضعیت نظام بین الملل که در حال گذار به نظم چند قطبی است در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دنبال شده است. در این میان یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر سیاست نگاه به شرق بوده است. این رویکرد پس از انقلاب اسلامی ایران و قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا آغاز شد و در دهه دوم قرن حاضر و پس از خروج آمریکا از برجام و انفعال طرف‌های اروپایی در انجام تعهدات و نیز تشدید تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده تا به منظور تأمین بخشی از آرمان‌ها و اهداف خود با اتخاذ این رویکرد جدید از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. نظم فعلی که محصول جنگ جهانی دوم است در حال پوسندازی و تغییر اساسی است. پس از فروپاشی شوروی، آمریکایی‌ها خود را یکتاز نظم نوین جهانی و یگانه ابرقدرت جهان معرفی کردند و طی چند دهه بعد تلاش نمودند با قدرت اقتصادی و به خصوص قدرت نظامی و با تهاجم فرهنگی به ملت‌ها این ابرقدرتی را تثبیت کنند و قدرت و سلطه خود را هم افزایش دهند. البته این احساس ابرقدرتی یکتاز زمان زیادی دوام نیاورد و تحولات جهانی و به خصوص تغییر شرایط در کشورهای چون ایران و چین وضعیت را متحول کرد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که به بیداری ملت‌های منطقه انجامید و محصول آن تشکیل جبهه مقاومت در برابر سلطه غرب و در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان پایگاه منطقه غربی ها بود، اولین خاکریز را در برابر توسعه سلطه جویانه آمریکایی ها بنا کرد. بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که دوره تک قطبی بودن جهان سپری و جهان بار دیگر وارد دوران انتقال قدرت به سوی جهان چند قطبی شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه این هفته روزانه. انشالله که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
چشمها را باز کن، اینجا تماشایی تر است، این مناظر در هوای عصر رؤیایی تر است.
شاخه ها مشغول راز و ناز با معشوق خیش، روح گل هم با دو رکعت عشق بالایی تر است.
به نام تو ای مهربان
و سپاس از تو که مهمانمان کردی در این ماه مبارک، خدای خوب خوب.
سلام یاران همراه، شنوندگان عزیز و ارجمند،
سلام به شما مهمانان خوب خدا که لحظه به لحظه شکر بر لبتان و تبسم در نگاهتان می روید. عصر جمعه تان بخیر و نیکی.
خلوت انستان با خدا برقرار و دعاها و شب زنده‌داری هایتان قبول.
از خدا می خواهیم که کاسه تمنای ما را از باران لطفش پر کند.
و اما موضوع این هفته عصرانه، وجدان کاری.
پس پیامک هایتان به این دو تا شماره که براتون میگیم ارسال کنید:
3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
دیگه معمول شده.
چی معمول شده؟
خانم سینیان.
بله.
شما از ما که بهتر میدانین.
منظور شما رو ولی نمیفهم و متوجه نشدم. ولی خدا کنه که و ما کدام کتره و کنایه نگفته باشه.
نه نه، چرا با شما کتره و کنایه بگویم همشیرم؟ من بعضی آره میگم.
خب حالا چی معمول شده؟ گپ ازی بزنین.
فرار. فرار معمول شده.
فرار؟
منظوریم فرار از کار و وظیفه است.
خانه های موحد، فرار از کار از وقت بوده، از پیش پیشا بوده.
خوب.
از همون زمانای خیلی قدیم، از وقتی که یک نفر دیگر برای یک کار استخدام میکردن، فرار از کار و وظیفه و مسئولیت بوده. مختص زمان ما هم نیست.
عجب، ایره نمیدانستم. خب، به اتفاق شما دوستای عزیز
و همراهان ارجمند،
اولین بخش از برنامه عصرانه را میشنویم.
گلبرگ. با نام و یاد خدا. سلام دوستان، عصر جمعه شما بخیر. شما می دانین که اگر در یک مؤسسه و یا شرکت وجدان کاری نباشه، خیلی زود او مؤسسه و شرکت به انفعال رسیده و ورشکست می شه. پویایی یک جامعه به ایست که آدم ها با عشق و علاقه کار خود دنبال بکنن، یعنی از کار نگریزن و کمکاری نداشته باشن.
وجدان کاری که به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های پیشرفت در جوامع به شمار می‌رود، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تقویت وجدان کاری موجب گسترش جو متقابل میان جامعه و فرد، بالا رفتن شاخص بهره‌وری و نیز ایجاد هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی می‌شود. با وجود این اهمیت، میزان بهره‌وری که یکی از مهمترین شاخص‌های وجود وجدان کاری است، در ادارات و سازمان‌های خصوصی و دولتی کمتر و کمتر شده است. عوامل زیادی در تضعیف وجدان کارکنان دخیل است. از عوامل سازمانی نظیر کمبود نیروی انسانی مورد نیاز و مدیریت نامناسب و نیز عوامل انسانی نظیر الگوهای نامناسب و عدم تناسب میان کارمندان و ارباب رجوع تا عوامل فردی مانند کمبود تجربه و عدم آشنایی به شرح وظایف، همه و همه در تضعیف وجدان کاری افراد و در نتیجه در کاهش بهره‌وری مؤثر هستند. تقویت وجدان کاری در پرتو یک سری راهکارهای شناختی، رفتاری و عاطفی محقق می شود. راهکارهایی که موجب تقویت وجدان نهفته و فطری در درون افراد می شود، تا راهکارهایی که موجب ایجاد انگیزه و روحیه همکاری در بین کارکنان می گردد و در نهایت باعث تقویت حس مسئولیت پذیری خواهد شد.
دوستان، بخشی از کتاب وجدان کاری، عوامل و راهکارهای تقویت و نهادینه‌سازی وجدان کاری را شنیدین. این کتاب نوشته دکتر حسن رضایی است که انتشارات تیماس آن را چاپ و منتشر کرده است. کتاب وجدان کاری شامل مقدمه، کلیات و مفهوم شناسی، عوامل تضعیف کننده وجدان، ضرورت تقویت وجدان کاری، پیامدهای تقویت وجدان کاری، راهکارهای تقویت وجدان کاری و نتیجه گیری است. در کتاب وجدان کاری توضیح داده میشه که چطور یک سیستم و یا یک مؤسسه توسط کمکاری کارمندانش به ورطه شکست نزدیک میشه. در این کتاب به عوامل تضعیف کننده وجدان کاری اشاره میشه و گفته میشه که اگه شخص احساس تعلق به کارش نداشته باشه و به کارش توجه نشوه، کم کم دچار بی‌انگیزگی میشه. امیدواریم این کتاب را تهیه کنید، بخونید و از خواندنش لذت ببرید.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه عصرانه و موضوع وجدان کاری در خدمتتان هستیم.
مرده؟ فکر میکنین مرده باشه خانم حسینیان؟
کی مرده آقای موحد؟ خدا نکنه.
وجدان بعضیا خانم حسینیان.
خب
وجدان اونایی که تا چشم صاحب کار خود دور میبینن دیگه دست از کار میکشن یا کمکاری میکنن.
ای آقای موحد مرا بیخی شما ترسانده، نفس از نفسم بریده شد. کمانده بود که نمیشه دراجان دیگه نه.
نه یعنی شما از اینکه وجدان کسی مرده باشه نمیترسین؟ اگه میگفتم خانم حسینیان آیا وجدان بعضی ها مرده نمیترسیدین؟
باید ترسید؟
به نظر ما باید از این تو آدم ها بترسیم. شاید بزرگترین خیانت را به یک جمع و جامعه همینا میکنن.
آها راست میگین، هیچ تعهدی را در خودشان احساس نمیکنن تا وقتی خوب کار میکنن که یک نفر بالای سرشان باشن.
اینال بگوین مرده؟ وجدان بعضی ها مرده یا نه؟
آقای ما باید چی بگویم؟ شاید هم دیگان جای خواب رفته باشم.
آها خب
بیدارش کنین.
در این لحظه به اتفاق شما شنونده های عزیز میریم به مثل آباد و آشنا میشیم با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
مثل آباد. آوردند که در شهری مردی زندگی میکرد که فریاد همه از کارهای او به آسمان بلند شده بود. این مرد بخیل بود و برای همین زندگی خود و دیگران را سخت و تلخ کرده بود. به همین دلیل چند نفر رفتند و از او پیش حاکم شهر شکایت کردند. حاکم مرد بخیل را خواست و به او گفت:
چرا دست از این عادت بد خود بر نمی داری؟ آنچه که آدم دارد برای آرامش و آسایش است. به اندازه که لازم است خرج کن و به اندازه هم که لازم است جمع کن. فقط جمع کردن و نخوردن و نپوشیدن که شیرین و دلپذیر نیست.
مرد بخیل گفت:
جناب حاکم، من هر چی دارم از بخل دارم. اگر این اخلاق را نداشتم همیشه ضرر می کردم و به چیزی هم نمی رسیدم.
حاکم گفت:
تو اشتباه می کنی. بخیل بودن همیشه هم به سودی آدم نیست.
خیر، من اشتباه نمی کنم.
گوش کن، من به تو چند روز وقت می دهم که از این عادت بد خود دست برداری. اگر عوض نشدی آن وقت من می دانم و تو.
چند روزی گذشت. مرد بخیل همان بود که بود. حاکم او را خواست و پرسید:
در چه حالی؟
حال خوشی دارم، مثل همیشه جمع می کنم و کناری می گذارم. اگر همه این شهر را هم داشته باشم باز هم کم است.
حالا به تو نشان می دهم که بخیل بودن چه ضرر و زیانهایی دارد. سه شرط برای تو می گذارم که باید یکی را بپذیری تا تو را آزاد کنم. اول این که یک من پیاز بخور. اگر نمی توانی 200 ضربه چوب را تحمل کن و اگر این هم سخت است 100 سکه بده.
سه شرط همین جناب حاکم، اینکه کاری ندارد، من شرط اول را قبول کردم.
حاکم دستور داد که یک من پیاز بیاورند. چند نفر پوست پیازها را کندند و آنها را پاک کردند و جلوی مرد بخیل گذاشتند. مرد بخیل شروع به خوردن پیازها کرد. پیاز اول را خیلی راحت خورد. پیاز دوم را که خورد اشک از چشمانش سرازیر شد. پیاز سوم و چهارم و پنجم را که خورد ناگهان پرید و شروع به دویدن کرد. مردمی که آنجا بودند شروع به خنده کردند. حاکم پرسید:
چه شد؟ مگر قرار نبود مردک، یک من پیاز را بخوری؟
آتش گرفتم، سوختم، اشتباه کردم. خیال میکردم یک من پیاز خالی خوردن آسان است. سوختم، دیگر نمیتوانم، دیگر نمیتوانم.
حالا چی میکنی؟
جناب حاکم، مرا با چوب بزنید. دیگر نمیخوام رنگ پیاز را ببینم. بزنید، با چوب بزنید.
حاکم دستور داد که مرد را وسط میدان شهر خواباندند و چند نفر شروع به زدن او کردند. مرد بخیل اول به روی خودش نیاورد، ولی ضربه های بعدی چوب که بر بدن او خورد از جا بلند شد و مثل بچه ها شروع کرد به گریه. حاکم پرسید:
چه شد؟ چرا گریه میکنی؟
این چه کاریست جناب حاکم؟ تازیانه خوردن از پیاز خوردن بدتر است. پیاز خوردن از تازیانه خوردن سختتر است. یکی از یکی بدتر. وای 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 وای.
ولی هنوز یک راه داری.
چه راهی جناب حاکم؟ چه راهی؟
صد تکه بده و خودت را خلاص کن.
این کار از آن دو کار نیست، سخت‌تر است، ولی جانم خلاص می شود. باشد باشد، صد سکه می دهم جناب حاکم.
در این هنگام حاکم خیلی آرام گفت:
حالا به حرف من رسیدی؟ دیدی بخیل بودن هیچ سودی به حال آدم ندارد؟ چون تو به این کارها عادت کرده ای، به فکرت نرسید که همون اول صد سکه را بدهی و خودت را خلاص کنی.
مرد بخیل جواب حاکم را نداد، ولی با خودش گفت:
ای وای، خیلی بد شد. حالا مردم چه میگویند؟ شاید همه بخندند و بگویند این مرد هم پیاز خورد، هم چوب خورد، هم پول داد. ای وای، ای وای، ای وای.
از آن پس اگر کسی با بخل و تنگ نظری خودش و دیگران را به خیال سود بردن به زحمت بیاندازد و هیچ سودی هم نبرد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود و می گویند هم پیاز خورد، هم چوب خورد، هم پول داد.
از رادیو دری با برنامه اسرانه مهمان خانه های گرم و پرمهر شما دوستای عزیز هستی.
وجدان کاری موضوع برنامه ماست. آقای موحد،
بله؟
ای دفعه ما یک سوال میکنم، چرا ندارن؟
چی ندارن؟
بعضی ها چرا وجدان کاری ندارن؟
پیشتر که گفتیم یا مرده یا یکانجای خور است به قول شما.
آها،
البته اونا دلیل زیادی ممکن است برای کارشان داشته باشن.
مثلا چی دلایلی؟
مثلا احساس میکنن حقشان خورده شده یا به یک بیتفاوتی رسیدن و میگن خوب کار کنیم که چی شود، و یا از شخص و سیستم خوششان نمیایه و میگن برای فلانی یا فلان سیستم خوب کار کنیم که چی شود. ایره که خیلی زیاد شنیدیم که من کار کنم به جیب فلانی بره و یا فلانی بخوره.
یکی از عوامل بی انگیزگی آدم ها که کم کم منجر به فرار از کار میشه،
خب،
ایست که آدم ها سر جایشان قرار نگیرن.
خب
مثلا شما متخصص در یک کار هستین، خب، اما شما را مسئول اونجا قرار نمیتن و یک نفر دیگر که هیچ تخصصی نداره، هیچ فن و فنونی از او را نمیفهمه، همون نفر در همون کار مقرر میکنن
و این میشه که کارمندان به انگیزه شده و کم کم نسبت به کار بی‌تفاوت شده و وجدان خود هم راهی میکنن تعطیلات.
بله،
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل که تا این لحظه با برنامه خودتان اسرانه همراه هستین. امید که تا این لحظه از برنامه ما مورد پسند و توجهتان واقع شده باشد. همچنان با ما باشین.
دوستان عزیز شنونده، همراه میشیم با فرشته جان خالقی در بخش خوشمزه عصرانه.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. قبول باشد طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک. عزیزان، همون رقم که خودتانم میفهمین، ماه مبارک رمضان است و آدم دوست داره که در ماه مبارک رمضان سر سفره افطار غذاهای سبک و تقریبا هوسانه نوش جان بکنه. امروز با آموزش چپلی کباب در خدمتتان هستیم. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. گوشت کوفته‌ای یا گوشت چرخ شده نیم کیلو، کچالو 3 عدد که یک عددش خام باید اضافه بکنین و دو عددش باید نیم پس بکنین. سیر لازم داریم 5 الی 6 حبه، حتما باید بتکانین یا رنده بکنین. گشنیز تازه یک قاشق ریزه شده استفاده بکنین. تخم مرغ 1 عدد، مرچ پاپریکا یا پودر پاپریکا 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه تکانده شده 1 قاشق چایخوری، تخم گشنیز تکانده شده 1 قاشق چایخوری و مقدار آرد نخود لازم داریم که شما میتونین با غلظت مواد چپلی کبابتان سعی کنین که اگر آب پیازتان زیاد باشه میتونین مقدار زیادتر و اگر نه که در حد متوسط باشه همو 4-5 قاشق آرد نخود. اگر آرد نخود نداشتین میتونین از آرد گندم استفاده بکنین. همچنان پیاز رنده شده که با آبش حتما اضافه بکنین، 2 عدد متوسط لازم داریم و مقدار روغن برای سرخ کردن. خب حالا بیاین که این چپلی کباب خوشمزه رو با هم درست بکنیم. طرز تهیه: کچالو را بعد از اینکه 2 عددش جوشاندین سعی کنین که 50-60% پخته شوه و بعد از او پوستش بگیرین و با رنده رنده بکنین که خوب نازک باشه یا با گوشت کوب بزنین که نرم شوه. همچنین 1 عدد کچالوی خام داریم، او را میتونین رنده بکنین. نشاسته که ازش خارج میشه یا آب که پس میتره باید بندازین دور و خود کچالوی رنده شده را با موادتان اضافه بکنین. ادویه ها و گوشت خوب با هم مخلوط بکنین و به مدت 1 ساعت در جای بسیار سرد و یا اگر جای سردتر وجود نداشت میتونین داخل یخچال و مدت 1 ساعت قرار بدین که مواد چپلی کبابتان خوب استراحت بکنه. بعد از او به اندازه 1 کوفته میتونین در دستتان بگیرین، حالا یا به صورت لوله‌ای یا به صورت پهن و گرد یا هر شکلی که شما خودتان دوست دارین و بعضیا سلیقه به خرج میتن قالب میکنن. اگر قالبای مخصوص هم نداشتین میتونین از سرپوش 1 بوتل استفاده بکنین و موادتان داخل سرپوش بوتل قالب بکنین و گرد گرد و مرتب و 1 دست میتونین قالب بزنین و داخل روغن داغ سرخ کردنی با حرارت ملایم پشت رویش خوب سرخ بکنین که مغز پخت شد و حرارت حتما باید ملایم باشه که گوشت دیرپز است و باید حتما خوب تبخ شد و مغز پخت شده باشه. زمانی هم که پشت رو را پخته کردین میتونین با سبزیجات مخصوص فصل سرویش بکنین و برای سفره های افطارتان استفاده بکنین.
خوشحالیم که در یک عصر زیبای جمعه دیگر باز هم با شما هستیم. همراهی همکلامی شما عزیزان را در عصرانه امروز داریم. امیدواریم که تا این لحظه از شنیدن برنامه لذت برده باشین. با ما باشین.
میگم خانم سنیان،
بله،
بیاییم وجدان کاری را تعریف کنیم.
یک معلم داشتیم آقای موحد، خوب
خب
میگفت که
وجدان تنها محکمه است که نیاز به قاضی ندارد.
منظور ایشان حتما این بوده که یک نیروی درونی آدم از کارهای نادرست باز می دارد.
دقیقا نقطه سر خط. یک لحظه احساس کردم سر کلاس درس است، هم درس حالا مدنی میشه، علوم اجتماعی میشه، حقوق میشه، هم تو برو دیگه درس است مکتب.
بله.
اگه یک چیزی از درون باعث نشوه که کار خدا درست انجام بدیم، صاحب کار خدا به قول دوستای ایرانی به روش‌های مختلفی میتونیم بپیچونیم و یا پشت نخود سیاه روان کنیم.
اگه هم راه و روش نداشته باشیم، برای خود ما راه کشف میکنیم.
خیلی طرف وجدان کاری چی شد آقای موحد؟
یک عامل درونی بالای سری ما باشه خانم سنیان.
خب
یک چیزی از درون به ما گوش زد کنه، ما را بازخواست کنه، ما را محکمه کنه که چرا کمکاری کردیم یا از کار فرار کردیم و باعث شوه که دیگه تکرار نکنیم.
دقیقاً. وجدان کاری یعنی چه کسی باشه بالای سر آدم و چه نباشه، ما کوشش کنیم کار خود خوب و دقیق انجام بدیم.
بله.
به قول بعضیا به نحو احسن.
تشویق کنیم
به ای که وجدان کاری نداشته باشیم.
خدا در چپ کوشه نزنین خانم حسینیان.
خب
برای ای که وجدان کاری داشته باشیم، آدم ها را تشویق کنیم.
آها.
در مکتب برای محصلان درس خوان جایزه میتن.
بله درست است. تشویق به آدم ها انگیزه میته و اونا احساس میکنن که قدر کارشان فهمیده میشه. البته ما به تنبیه هم معتقد هستم. آدم ها از این که ملامت شون گریزان هستن، میترسن که اونا رو ملامت کنن، به همین خاطر کارشان خوب انجام میتن.
چه نکته جالبی. کسی که تنبیه میشه مورد ملامت و سرزنش قرار میگیره. و چی خوب است که ملامتگر آدمی خودش باشه، نه کسی دیگر.
آفرین. یعنی پیش از این که دیگران آدم تنبیه کنه، خودش تنبیه کنه.
به نظر من اگه هر کسی به اثر کار خودش فکر کنه، دیگه کمکاری نمیکنه. به این فکر کنه که اثر و ضرر کمکاری به خودم هم میرسه.
بله. یک چیز خیلی مهم دیگه که میزان فرار از کار خیلی کم میکنه ایست که تو احساس تعلق کنی به یک کار و احساس کنی که فایدهش به تو میرسه.
بله. اگه در نظر بگیریم که آدم نتیجه کارش چی خوب و چی بد عاقبت به خودش برمیگرده، با کمکاری و فرار از کار خداحافظی خواهد کرد.
همون مثل قدیمی دیگه آقای موحد.
کدام مثل؟
هر چی کنی به خود کنی.
آها.
گر همه نیک و بد کنی.
بله. هر چی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی.
سلام. شوین کجاست؟
من چی میفهمم همشیره؟ من از کجا بدانم که شوی شما کجاست؟ چرا از من پرسان میکنی؟
آخه به من تلفن کردن که شوی ما آوردن به همین شفاخانه.
بسیار خوب، آرام باشی. تکر کده؟
من چی میفهمم؟ ولی نه گفتن که به شعبه، یک دفعه یالش بد شده.
بسیار خوب، نام مریضتان بگویی.
نامش محمد حسن ولد نوروز.
اجازه بدین. نوروز ولد؟
نه محمد حسن ولد نوروز.
خب یک دقیقه استاد شوی. پیدایش کردم. بله، به همین شفاخانه است.
خب ما میخواییم ببینمش.
نمیشه همشیره، شورتان و بخش مراقبت های ویژه بستریست.
خب دکترش کجاست؟ ما میخواییم امرای دکترش گپ بزنم.
بسیار خب، انتهای راه رو اتاق شماره 290 دکتر نمره بالا.
بسیار تشکر.
گفتین که نام مریضتون چیست؟
محمد حسن ولد نوروز.
خب شما چه نسبتی با بیمار دارین؟
خب دکتر صاحب معلوم دارست من دیگه مادر اولادایش هستم.
کارکمایی شرارتون چی هست؟
رئیس شعبه است دکتر صاحب.
ببینین همشیره، ما باید سوچ برالا شرط بیمارتان براتان توضیح بتون و این حق شماست که بدانین.
هلای خیر ببینین دکتر صاحب، بگوین من مشنم.
زمانی که شویتون رو به شفاخانه آوردن هیچ علایم از این که وجدانش بیدار باشه نداشت. ما به این حالت میگیم که پیش بی وجدانی، مچ متوجه میشین یا نه؟
پیش بی وجدانی؟
بله، یعنی یک مرحله است که بیمار تقریبا بی وجدان شده، یا علمی ترش است که وجدانش کامل خو رفته.
چی؟ یعنی شاورم وجدانش کامل خواه رفتم؟ بیدار نمیشم؟
گوش کنین، عرض کردم خیلی دیر به شفاخانه رسانده شد، یعنی زمانی که اینجا رسید تقریبا وجدانش رفته بود. این روزا سکته وجدان بین کسایی که کارکمای مهم داره زیاد شده. ما حتی رئیس شعبه داشتیم که 30 سال بیشتر نداشت، ولی همیاله با علائم بی وجدانی شدید به بخش مراقبت های ویژه بستریست و تقریبا امیدیم بهش نیست که وجدانش دیگه بیدار شود.
وای دکتر صاحب، آله شوی ما چی میشه ها؟
عرض کردم که خیلی دیر به شفاخانه آوردنش. شویتان هیچ وقت در خانه که بود از وجدان درد گلمن نبود؟
راستش دکتر صاحب، اوایل که نو به شعبه بایست رئیس مقرر شده بود همیشه تفلک میگفت که وجدانم درد میکنه، ولی خیر نبین اکسه کرتر داشت ما چون که چی بد و بلایی رو به شوهرم پیدا کرد و هر وقت همورا میخورد دردش تسکین پیدا میکرد دیگه گپ نمیزد.
به هر حال ما برای که بتونیم وجدان شوهرتون رو بیدار کنیم آخرین اقدامات اکادمی که انجام میتیم دیگهش با خداست دیگه.
خب مثلا منظورتون چی کار است دکتر صاحب؟
ببینه، نمیال شویتون به بخش مراقبت های ویژه درون قبرجو است و ما تمام بدنش زیر خاک کردیم، فقط روش معلوم است. اگه با این اقدام شویتون وجدانش بیدار شوک شده، اگه نه که وارد مرحله بی وجدانی کامل میشه و دیگه از کسی کار ساختن نیست برش دعا کنه.
خب دکتر سبیدی که شما گفتین حالا من میتونم او رو ببینم یعنی؟
فقط از پشت شیشه میتونم ببینم.
زنده باشه، نمیم قنیمت است.
یک هفته بعد
چی بگویم خوار جان؟ نه دیگه مجبور شدن که از ریاست شعبه من فکش کنن. آه خوبه، بهتر است دیگه. نیمکله وجدانش بیدار شداله. بله کامل کامل نه. دکترش میگفت که یک مدت باید هر روز تقریبا روز 3 دفعه قبرستانی برن. آه دیگه میبینی که چی چیزایی میگن؟ امیالم رفته فاتیه رئیس یک شعبه. دکترش گفته که مجالس فاتیه و مردگی و ترا برش خوب است. آه کمک میکنه که وجدانش کم کم از حالت خورفتگی بیدار شود. نه خوار جان، نه خاطر جمع نه. میگم بخیالم که شوهرم از فاتیه پس آمد. ما باز پسان به خود تلفن میکنم در فرصت مناسب. ها فعلا با من خدا.
خب دوستای عزیز، ما گفتنی های خدا با شما در میان گذاشیم و حال در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم.
بله، سرکار خانم دکتر محسن زاده و بحث موضوع امروز.
به نام خدا. سلام. توی فیلم ها میبینیم که پلیس ها زمان کاری مشخصی ندارن. اونا برای بستن یک پرونده راه های طولانی و پیچیده و حتی خطرناکی رو پشت سر میگذارن. اونا مظهر فداکاری و ایثار هستند. اگه بخوایم برای آدما نمونه ای از وجدان کاری معرفی کنیم، باید از پلیس های فداکار یاد کنیم. اونایی که اگه مجرمی آزاد باشه و به جرم و جنایاتش ادامه بده، شبها خوابشون نمیبره. همینطور اگه بعضی از ماها شبها به خاطر کارها و رفتارمون خوابمون نبره و ذهنمون درگیر باشه، میتونیم بگیم که وجدان کاری داریم. بحث وجدان کاری در همه جا وجود داره. به ما و شما میگن خودتون پلیس خودتون باشین. یه معناش اینه که وجدان ما باید همیشه بیدار باشه و اگه خدای ناخواسته راه و اشتباه میریم به ما نهیب بزنه. این سخن خیلی معروفه که به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد و به خاطر شکستی مملکتی نابود شد. و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ رو خوب نکوبیده بود. اگه کسی که نعل رو میخ زده بود وجدان کاری میداشت و میخ رو خوب میزد، یه مملکت نابود نمیشد. بعضی ها شاید کارهای کوچیک در نظرشون نیاد، اما همون کارهای کوچیک در نوع خودشون مهم و بزرگن. کسانی که وجدان کاری دارن آدم های قابل اطمینان و دلسوز و به شدت مسئولیت پذیر هستن. اونا به کارشون تعهد دارن و با فداکاری کارها رو جلو میبرن. اونا با برنامه و منضبطن و به موقع کارها رو تحویل میدن. بدون شک چنین افرادی فرصتی رو برای یادگیری اختصاص میدن و مهارت‌هایی رو که نیازه یاد میگیرن و البته که کیفیت کارشون هم بالاست. چنین افرادی در کارها مشارکت میکنن و اهل همکاری با دیگر همکارانشون هستن. چیزی که در افراد متعهد خیلی مشهوده اینی که عاشق کارشون هستن و انگیزشون رو هم از همین عشق به کار میگیرن. اونا از کار کردن لذت میبرن. اما چطور وجدان کاری خودمون رو بالا ببریم؟ البته که تشویق و دیده شدن باعث بهبود کارها میشه که کارفرمایان و یا صاحبان کار باید کارمندان و کارگران خودشون رو تشویق کنند و بهشون انگیزه بدن. به همین ترتیب هم کارمندان و یا کسانی که وظیفه‌ای به اونها سپرده شده هم باید در نظر بگیرند که این وظیفه میتونست به فرد دیگری واگذار بشه. بنابراین باید نگاه مثبت داشته باشند و کارها و برنامه‌هاشون رو اولویت بندی کنن و تلاش کنن پیشرفتی در کارهاشون داشته باشن و عاشقانه کار کنن. در این صورته که سخن امام علی علیه السلام در موردشون تحقق پیدا می‌کنه که می‌فرمایند بزرگترین تفریح کار است.
دوستان عزیز، دقایق و لحظات پایانی برنامه اسرانه است. یک جهان سپاس که ما را این هفته هم همراهی کردین.
با امید صحت سلامت و لبخند همیشگی شما تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم همراهی کنید با همکاران ما در برنامه کاوش.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت میشود و تمام مراحل تست و آماده سازی موفقیت انجام پذیرد.
8 7 6 5 4 3 2 1. العلم سلطان، علم قدرت. من وجده صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
با نام خداوند پاک و بی همتا، دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما. امیدواریم که هر جا هستید خوب و صحتمند باشید، روزه و نماز و نیایشتان مورد قبول خدای مهربان قرار بگرفته باشه و انشالله که شبهای آینده که شبهای قدر است با خوبی و پر از معنویت و خیر و برکت پشت سر بگذارید. در خدمتان هستیم با برنامه کاوش. لطفاً امروز هم با مدت 15 دقیقه در کنار ما باشید. هوش مصنوعی جدید محققان می تواند آلزایمر را تا 7 سال قبل از ابتلا پیش بینی کند. محققان از دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو و دانشگاه استنفورد از روش‌های یادگیری ماشینی در بیش از 5 میلیون دوسیه سلامت استفاده کردند و هوش مصنوعی جدیدی را آموزش دادند تا الگوهایی را که آلزایمر را با سایر شرایط مرتبط می‌کند شناسایی کند. سیستم بدست آمده کامل نیست، اما هنگامی که در برابر سابق افرادی که بعداً با آلزایمر مبتلا شدند آزمایش شد، 72% مواقع توانست پیشرفت آن را پیش بینی کند. قدرت پیش بینی سیستم هوش مصنوعی از توانایی آن در ترکیب و تجزیه و تحلیل انواع مختلف خطرات برای محاسبه احتمال ابتلا به آلزایمر ناشی می شود. این یافته ها می تواند در مورد علل این بیماری و همچنین افرادی که ممکن است در برابر آن آسیب پذیر باشند اطلاعات بیشتری به ما بدهد. آلیس تانگ، مهندس زیستی از دانشگاه سان فرانسیسکو، میگوید این اولین قدم به سوی استفاده از هوش مصنوعی روی داده‌های بالینی معمول است، نه تنها برای شناسایی خطر در اسرع وقت، بلکه برای درک زیست شناسی پشت آن. این مدل تعدادی از شرایط را شناسایی کرد که میتوان از آنها برای محاسبه خطر آلزایمر استفاده کرد، از جمله فشار خون بالا، کلسترول بالا، کمبود ویتامین دی و افسردگی، اختلال نعوذ و بزرگی پروستات از عوامل مهم در مردان بودند و پوکی استخوان هم برای زنان عاملی قابل توجه بود. البته این بدان معنا نیست که افراد مبتلا به این مشکلات سلامتی دچار زوال عقل می شوند، اما تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی هر کدام را به عنوان پیشبینی های ارزیابی می کند که ارزش بررسی را دارند. امید است که این نوع رویکرد یادگیری ماشینی بتواند روزی عوامل خطر سایر بیماری های غیر قابل تشخیص را هم شناسایی کند.